درود میفرستم خدمت شما دوستان عزیزم. من محمد رضا کاکایی هستم. امروز 17 آبان ماه 1403 خورشیدی هست. در کانال حافظ خانی میزبان شما هستم با غزل 87 حافظ شیرازی، این جلسه آخر از این دور رو، از این دور شهر غزل رو به پایان ببریم و برای دور دیگر و نحوه برگزاری و اینها اطلاع رسانی خواهیم کرد. من یک بار غزل رو بخوانم و سپس شرح مختصری در خصوصش بدهم. غزل 87 حافظ شیرازی. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کآتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، قاصد چگونه نکته تواند بر آن گرفت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. بله، من پیش از اینکه توضیحات رو بدم به شرط احبت و احتیاط بگم، چون که من سهو اللسان خیلی گاهی گوش میدم، اینم چقدر سهو اللسان دارم و پیش میاد در حین صحبت، به خصوص الان ذهنم هم خسته هستش. دوستان عزیز، من فقط الان دیوان حافظ زن دستم از تصحیح علامه قزوینی و یک دیوان دیگه همینجا آوردم، دیگه نرفتم بخیه رو بیارم. خانلری رو هم باز کردم، توی خانلری هم 87 هست، غزل 87 هستش. و شرحی که من خدمت شما میدهم اینن، نمیام براتون بخوام از شرح فلان کس یا بزرگواران شارحان دانشمندمان بخوانم، از مطالعاتی است که از مجموعه اینها داشتیم و برداشت‌های شخصی مضاف بر بسیاری از شرح‌ها میشود و گاهی برداشتی از شارحی میبینیم که شاید حالا این مخلص که یک دانش آموزم از نظر برخی ها متفاوت باشد و این تفسیر پذیری و تعویل پذیری، یعنی بتوانان را به گونه دیگری برداشت کرد، از خصوصیات غزل های حافظ هست. البته تا جایی که غلط نشود. باری میگوید حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت. یه جور اغراق توشه دیگه. میگه زیبایی تو حسن یعنی زیبایی، میگه حسن تو همیشه در فوزون باد یعنی زیبایی. دوستان شاهدها رو همه اینها رو از پس ذهن میارم، میگم سهو اللسان اگر چه زمان شد به اقمال ببینید. به اتفاق ملاحت، ملاحت یعنی بانمک بودن، یعنی تو دل بروی. بعضی ها خوشگل بی نمک هم. بعضی ها خوشگل با نمک هم. من یه چیزایی تو ذهنم میاد، من یادمه که یه معلم دینی داشتیم که صحبت زیبایی و اینا بود، میگفتن حضرت یوسف زیبا بود و این حرفا. ایشون داشت میگفت پیامبر اسلام زیبا بود و از این صحبت ها. یکی از بچه های دانش آموزا گفت خب شما که میگفتید پیامبر خیلی زیبا بوده، گفت اتفاقا نمیدونم از پیامبر میپرسن که تو زیبا بودی یا یوسف، گفت یوسف ولی من از اون بانمکترم. این همیشه یادمه، الان خود یادم افتاد گفتم اینو بگم. این ملاحت در واقع ملیح بودن یعنی بانمک بودن، تو دل برویی، جذابیت و یه جورایی کاریزماست و کسی که کاریزماتیکه. میگه که خوشگلی تو و این جذابیت، این بانمک بودنت میتونه دنیا رو بگیره یا دنیا رو گرفت. سپس میگوید آری، تایید میکنه، به اتفاق جهان میتوان گرفت. این به اتفاق یعنی خوشگلی و جذابیت اون بانمک بودنت، اما به اتفاق جهان میتوان گرفت. یک جور در واقع گونه این کلام درش استنباط میشود که انسانها یا هر کسی تنهایی شاید نتونه کاری بکنه، یک دست صدا نداره و به اتفاق باید خیلی کارها رو کرد. خیلی کارها جمعی است و ما میبینیم از نظر حافظ حسن به تنهایی کفایت نمیکنه، به اتفاق ملاحت او میتونه دنیا رو فتح بکنه، جهان بگیرد اگر داد گستری دارد داند. جام داره دیگه که میگه که اون خوشگلی به تنهایی نیست، اما اگر داد گستری بدون جهان رو میتونی بگیری به اتفاق. سپس میگوید افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. خانلری این رو ضبط کرده خلوت ما. دوستان خلوت یعنی گوشگیری، خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ کسی که در واقع در خودش باشه، تنهایی خود. ما خیلی از آدم ها هستن در میان جمع، هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای؟ سعدی میگوید من در میان جمع و دلم جای دیگر است، یعنی در میان جمع تنها بودن. و این تجربه است که معمولا انسان های فرهیخته این رو در واقع باش دست و پنجه نرمی کنن وقتی میبینن توی یک جامعه تنها هستند. باری خلوت رو گفتم، میگه افشا یه راز خلوتیان خواست کرد شم. حالا راز اینها چیه؟ راز عاشقیه دیگه. میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. این راز سر به مهر، راز عاشقی، چند تا چیز لوش میده از نظر عاشق رو دیگه، یعنی عاشق رو یکی عشق لوش میده، یکی رنگ زرد. حالا اینجا شمع، سعدی یه بیت داره که خدمت شما عرض بکنم، میگوید که تا به همسایه نگوید که تو در منزل مایی، شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی، یعنی غمازی نکنه. حالا اینجا گویی شمع نقش غمازی داره، ولی سر دلش در زبان گرفت و نگو چند رو که معمولا میاره یک چیزی شبیه به اون تو غزل شم، همچو شم خیلی خوب از اول تا آخر میگه. شم کارهایی که میتونه بکنه، تصویر سازی که برامون تصویری که از شم میسازه، افشای راز خلوتیان یعنی روشن میکنه اونجا رو دیگه. خواست که از شم شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت. زبان گرفتن همون در واقع فتیله شمع هست. سعدی میگوید که سخن بگویی که بیگانه پیش ما کس نیست، به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم. میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود، اگر حجاب شود تا به دامنش بدم. و یه جورایی میگه حالا خدا رو شکر که نگفت. شم که حرف نمیزن، داره یک تصویر برامون میسازه حافظ، و میخواد بگوید که من جز خلوتیان هستم و جز اونهایی که او یک راز دارم که نباید فاش بشود، و اون راز راز عاشقیه دیگه که ازش محافظت میکرد. سپس میگوید زین آتش نهفته که در سینه من است. حالا نهفته و اینا هم میگن، ولی خب حالا باری جهت اطلاع یادم افتاد گفتم. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. میگوید که آتش عشق اندرون سینه من انقدر بزرگ است که خورشید مانند یک شعله کوچولویی که انگار تو آسمون روشنه. یعنی خیلی زیاده این آتش عشق، آتش عشق است کاندر می فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد. بله، و این آتش عشق درون سینه حافظ انقدر بزرگه، دارم میگه انقدر بزرگه، خورشید در برابرش مانند یک شعله است. یعنی خورشید در برابرش هیچه. جای دیگه میگه سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر. اینم یادم اومد. بله، یعنی سینه گو شعله آتشکده فارس بکش، مقصودش اونه. یه بیت دیگه هم داره از تو ذهنم رد شد که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اونجا میگوید که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. آتش عشق منظورشه، در واقع داره بزرگی عظمت عشق خودش رو میگه، هم داغ و سوزان و یه جورایی معظم هستش. سپس میگوید میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. خب من این خانلبی رو آوردم ببینم نسخ دیگر چگونه ضبط کردم، این مفهومی که این مخلص برداشت میکنم، حالا چکم نکردم اینم کسی قبل ما اینجور برداشتی داشته یا خیلی یکی دوتا رو دیدم همچین چیزی نگفته بودن. حداقل من میخونم خاندری ضبطهای مختلف رو که خودش با همین آورده. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. اینجا از رنگ و بوی تو، از رنگ و بوی خود، از رنگ و بوی او، و سپس از غیرتش صبا نفسش در دهان گرفت. یا چیز بعدی هم که آورده، گزینه دیگر دو نسخه، از غیرتت صبا نفسش در دهان گرفت. خب این رو شارحان بزرگوار گفتن که در مثلا دکتر حمیدیان اشاره کرده به دمیدن در واقع گل چگونه دم میزنه، نفس میکشه، یعنی بوی خوشی از خودش ساطع میکنه و میخواست گویی گل بیاد خودش رو قیاس بکنه با معشوق و از غیرت سبا، یعنی از رشک او، از یه جور حسادت او، یا از اینکه اون نشنود پنهان بکند. در واقع غیرت به این معنی در واقع گفتند شارحان، و این برداشت هم می شود کرده ازش. توی غزل دیگری هم هست، الان یادم افتاد، میگه که بنفشه طره مفتول خود گره میزد، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. به جرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. یعنی همیشه معشوق حافظ خب قاعدتا زیباتر از گل هست، خوشقامتر از سرو هست. مثلا میگوید قامتش را سرو گفتم، سر کشید از من به خشم، دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم. یعنی بهش گفتم تو مثل سرو، ناراحت شد، باید میگفت سرو مثل توه. باری خب این مصداق رو داره. حالا برداشتی که این مخلص دارم از این بیت، میگم باز باید ببینم کسی همچین برداشتی کرده یا خیر، که چند تا رو دیدم نبود. میگه که میخواست گل، یعنی اراده کرد گل. گل دوستان استعاره از معشوقه. گل معمولا که شنیدید گل سرخ رو میگه، هم گل گفت بدون گل سرخ. میگه گل سرخ که استعاره از معشوق است، اراده کرد که دم زند از رنگ و بوی دوست، از خوش رنگ و لعابی دوست، یعنی معشوق، محب، کسی که دوستش داری، رفیق نیست. که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق اون نیست، دوست رو میگه. در واقع معشوق سعدی و اینها دیدی، دوست یعنی معشوق. گویی معشوق میخواست یه چیزی بگه، از رنگ و بوش بگه، یعنی حرف خوب بزنه. گویی میخواست اعتراف بکنه به در واقع عشقش. این برداشت رو حداقل من چون این برداشتی میتوانم از این بیت داشته باشم. سپس از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. خب اگر ما این مصرع اول رو به چنین معنی ببینیم، غیرت در واقع رشک و اینها دیگه الان جورایی بی ربط میشه. تنها مفهومی که میتوان براش در چنین حالتی در نظر گرفت، ترس از ترسش، نگرانیش که نره لوش بده از غیرت سبا. چون سبا همه جا میره و فضولی هم میکنه و بارها هم شده بی اعتماد کرده عاشق و معشوق رو، در واقع غمازی کرده، رفته فضولی کرده. مثلا میگه که زبد عهدی گلگویی، سخن زبد عهدی گلگویی حکایت با سبا کرد. یا خدمت شما عرض بکنم، پیغام میبره چون میتونه باد دیگه همه جا بره، اینا در واقع خیال عام، سبا که کاری نمیکنه. مثلا سعدی میگوید من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو میروی به سلامت سلام من برسانی. و سبا رو دیگه میدونید دیگه، سحر بلبل حکایت با سبا کرد. تو غزل 130 من این رو شرح دادم که اونجا خیانت میکنه باد سبا، در واقع میشینه حرفای عاشق رو گوش میده، قشنگ گوشش رو تیز میکنه، بعد میره به جای اینکه وساطت بکنه تمام عیب و ایرادا رو میدونه، میره مخ معشوق رو میزنه اون برای خودش میبردش. میگه نقاب گل کشید و زلف سنبل، گره بند قبای خونچه با کرد. و مخ معشوق رو میزنه اون مال خودش میکنه. به هر سو بلبل عاشق در افغان، تنعم زیمیان تنعم از میان باد سبا کرد. پس یه توی کاراکترهایی سبا در واقع امین نیست. میگوید که توی غزل دیگر ترسم که اشک در غم پرده در شود، اونجا هم داره میگه ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو. به جان خودش میگوید، چون معشوق هم نشین جانه، لیکن چنان نگو که سبا را خبر شود. ندونه سبا. حتی بیت آخر میگه که دوباره حافظ شنافه یه سر زلفش به دست توست، دم درکش ار نه باد سبا را خبر شود. یا مثلا جای دیگری در غزلی میگوید که خدمت شما، غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن آمیزان. سر غمش یعنی سر عشقش در دهن آموخته، یعنی فاش شد. خب حالا اینجا گویی معشوق میخواسته چیزی بگه یا ابراز علاقه بکنه یا لطفی بکنه به عاشق، اما باد صبا چه بوده از ترس و نگرانی این نفسش در دهان گرفت، یعنی نگفت، دم نزد، حرفی نزد. گویی عاشق که حافظ باشه باور داره به اینکه معشوق هم دوستش داره، ولی چون اونجا یه کسی دیگه بوده که احتمال داشته غمازی بکنه و چاغالی بکنه و بره به همه جا بگه، نگفته. این مفهومی است که این مخلص از این بیت جدایی از مفاهیمی که گفتند برداشت میکنه. خب سپس میگوید آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. شاید چه بسا این بیت در واقع موقوف همین بیت قبلی باشد که من گفتم که تصویر رو میسازه، آسوده بر کنار چو پرگار میشدم، آسوده میشدم اگر اون میگفت اونم عاشق من، یعنی عیان میکرد دقیقا من میدونستم، یعنی برداشتیه که من دارم میکنم براتون میگم. ولی دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت، انگار دوران، دور زمان، روزگار نمیگذره و مانند نقطه‌ای که وسط دایره هست و پرگار دور اون میچرخه، من گیر افتادم. یا حالا از اون موقوف ندونیمش مستقل که به آسودگی داشتم میرسیدم یا خواهم رسید اگر دوران بگذارد یا اگر دوران میگذاشت، یعنی چرخ روزگار در واقع ما رو گیر میندازه جاهایی که نباید بندازه و چنین است. خب دوستان پرگار رو که میاره اینجا، پرگار در واقع همین معنی پرگاریه که میشناسیم، یعنی چیزی که دایره میشه، اما همیشه این نیست، جاهای مفهوم دیگری داره. مثلا میگه که یه غزلی داره، نگاه غزل چنده، میگه که به خنده گفتمش اندر میان دایره آی، یا یه همچی چیزی. میگه به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگار، یعنی پرگار اینجا کلکه، میگه این دیگه چه کلکی سوار کردی. به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگار. و پرگار بعضی جاها مفهوم دیگری داره که براتون گفتم. بله خدمتتون عرض بکنم در بیت بعد میگوید آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، میگه همان روزی، از همان روزی من در واقع دار و ندار و زیر و زبرم انگار سوخت و از دست رفت به شوق ساغر، یعنی گویی من هر آن چیزی که اندوخته بودم رو از دست دادم. چه روزی؟ اون روزی که کاتش کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. دوستان، توی قدیم باورهایی بوده است که باور داشتن به برخی چیزها، هنوزم هست، از این داستان ما داریم دیگه. نمیدونم، نگاهی ماه میکنیم، جغد میبینین شومه، از این داستان ها، جغد به این خوشگلی میگن شومه. باری حالا خیلی جالبه بدونی، جغد رو گفتم تو آمریکای لاتین پرنده خوشیوم جغده، و تا جایی که یادمه از این رسومات و از این چیزها همواره بوده. عکس روی ساقی اگر موقعی که شراب سرو میکرده، جامو دست کسی میداده، داشته سرو میکرده، عکس روش میافتاده توی جام، این میدیده مثلا کسی که میخورده شراب، این میگفتن خوشیومنه. همچین باوری بوده و حافظ داره، مثلا میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یا مثلا تو غزل 110 و نمیدونم 108 و 19 و 11 12 اونجا هستش، میگه که عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. اونجا زیاد داره اون غزل، این همه عکس می و نقش، عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یا سلمان ساوجی یا خاجو میگوید که در ازل عکس می لعل تو در جام افتاد، عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد. خال مشکین تو در عارض گندم بون دید، آدم آمد ز پی دانه بود در دام افتاد. اینم پس ذهنم بود از بچگی و ابیاتی از این دست که عکس روی معشوق یا ساقی، ساقی گاهی دوستان نقش معشوق رو بازی میکنه و اون عکس معشوق است. پس میگوید روزی که من معشوق یا ساقی رو، عکسش رو در جام شرابی که برام ریخته بود دیدم، اون روز انگار تمام دار و ندارم سوخت، یعنی دل باختم و دل بسته شدم. سپس میگوید که خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان. دوستان فشانه، دیدی میگن افشانه، حالا فشانم میگه ولی بدونید فشان هسته. زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. دوستان این داستان آخر زمان، همیشه من بچه بودم یادم مادرم میگفت آخر زمان رو این چه دوره ای شد، آخر زمان یعنی چی؟ و در واقع همیشه از این شکل باورها بوده است که آقا خیلی روزگار بد شد، آخر از زمانه، آخر از زمان فلان میشه. این دید و این نگاه آخر زمانی در میان ادیان ابراهیمی هست که از در واقع آیین زردشت و آیین های قدیمی تر، اینها همچنین باوری داشتن، یعنی باورهای آخر از زمانی که اوضاع خراب میشه و میگن نمیدونم دجال میاد و از این داستان ها. یعنی اینقدر دسته فریب بچه بودیم محترمون رو بیه دجال میاد، یه خر داره، این خره میره نمیدونم تهنش میشه خورما، مردم میدونن دنبال اون اونو بخورن میدن تهن، و از این داستان ها و خیال بافی ها. و میخواد بگه خیلی فتنه، انگار گویی که به آخر زمان رسیدیم، که دوران پر آشوب و فتنه ای شده است و من میخواهم آستین فشان. دوستان آستین فشان، دامن کشان، اینها هر کدوم مفاهیمی داره، دست فشان یا سایه دست. این آستین فشان، یه لحظه دقت بکنید، آستینتون رو تکون که میدید گویی میخوای خودتو پاک کنی، فرض کنی سوسک رفته تو آستینتون، چطور تکونش میدی؟ آستین فشان. اما یک مفهوم دیگری هم برداشت میشود، آستین فشان گویی به شکایت داره. آستین فشان، شما تصور بکنید رفتید در مثلا یک دادگاهی، اونایی که شعار میدن مرگ بر فلان در واقع شکایت دارن و مثلا اینو بکشون و فلان آستین فشان. سعدی میگه نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی که به دوستان یک دل سر دست برفشان. نیست دستت تکون بدی برو پی کارت. آستین فشان در واقع یک همچین تصویری هم در ذهن می سازد و چنین است. سپس می گوید که می خور که هر که آخر کار جهان بدید از غم سبک برآمد و قتل گران گرفت. خب من گفتم غم، برای دوستان گفتم مثلا مفهومی که غم گاهی میرسانه، مثلا میگه ترسم که عشق در غم ما پرده در شاید، یعنی در غم عشق ما. یا سعدی میگوید که سودا مپس که آتش غم در دل تو نیست، یعنی آتش غم حاصل از عشق ما را غم تو برد به سودا. تو را چه برد یا تو را که برد یادم نیست، و ما را غم تو برد یعنی غم عشق تو. حالا اینجا غم در واقع منظورش غم عشق نیست، این قصه است، قصه دنیاست که یکی از خاصیت های شراب این است که شما رو از غم نجات میده. من توی خواص شراب توی کانال هستش، میتونید سرچ کنید ببینید چند تا از خاصیت های شراب رو از نظر حافظ گفتم. یکیش این از غم نجاتت میده، مثلا میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. به هم تازیم یعنی با هم میتازیم، یا به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یا مثلا میگوید ساقی به دست باش که غم در کمین ماست، یعنی ساقی شراب بده که غم در کمین، غم نیاد سراغ ما. مطرب نگاه دار همین ره که میدن. یکی از خواصش این است که شما را از غم میرهاند. و خاصیت بعدیش رو در بیت بعد گفته که الان میرسیم، میگوید که میخور شراب بخور، باده پیمایی بکن که هر کسی که آخر و عاقبت دنیا رو دونست دید، یعنی دونست از غم سبک برآمد. از غم سبک برآمد یعنی جهید، یعنی در واقع فرار کرد، راحت در اومد. از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. گران و سبک اینها تضادهایی که وسط داره که حالا من به اینها نمیپردازم، من یک مفهوم میگم. میگه که هر کسی که دونست این دنیا به 2000 نمیارزه عقلش کار کرد و آخر و عاقبت دنیا رو دید، عمر خیلی طولانی نیست، فکر نکنیم خیلی طولانی 80 سال یا رو، بله الحمدلله 90 سال عمر کرد. 90 سال چیزی نیست، چون که زمان قراردادی است که به مکان بستگی داره و حالی نمیخواد برم توفیزی باری. اما عمر خیلی کوتاه، خیلی بیش از آن چیزی که فکر بکنی. شاملو خیلی قشنگ میگه، میگه انگار از این دوش و از این شونه به اون شونه آدم میشه، پس در واقع تولد تا مرگ فروغ میگوید فاصله بین دو هماغوشی، در واقع فاصله رخوت ناکه بین دو هماغوشی تولد و مرد رو میگوید. و میگه هر کسی که دونست که و دنیا بیارزشه به خاطر اینکه قصه نخوره، غم قصه دنیا رو نخوره، رطل گران گرفت. رطل گران یعنی از این جامعه گنده شراب، یعنی حسابی خورد. سرخور مثلا لاتی از میگه عرق خوردن اون با سطل کوچکترین دوامون قتل این با سطل یه غزلی میگوید که راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او یا با آن رطل گران توان زد، یعنی جام شراب. مقصود این که برای فرار از غم دنیا اگر عاقل باشی و فهمیده باشی دنیا بیارزشه، باد پیمایی میکنه. سپس میگوید که بر برگ گل به خون شقایق نوشتن، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. خب گفتم گل که دیدیم بدونیم گل سرخه، بر برگ گل یعنی گل سرخ، گل سرخ قرمز دیگه، به خون شقایق نوشتن یعنی گل سرخه، گویی با خون شقایق بر او چیزی نوشتن. چه چیزی؟ کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. یکی دیگر از خواص شراب از نظر حافظ این است که از خامی بدرت میکنه و پختت میکنه. میگه زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. توی غزل از اون رمضانی ها که تمام میشه جشن میگیره حافظ خوشحال میشه، میگه زان می عشق از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. و از نظر حافظ یکی از خواص شراب، شراب انگوری رو میگم، یعنی ایشون میگه بنده هم نمیگم، دارم برای شما میگم. حالا یکی دوست داره بکنه شراب نمیم رو اینا به مخلص ربطی نده، اینجوری دوست داره بکنه و دمشن. اما میگه کان کس که پخته شد میگه چون ارغوان گرفت. می ارغوان یعنی می سرخ، ارغوان شاخیه چیزی هوشنگ ابتهاج میگه شاخه آسمان دل من ابری است امروز ارغوان باریم ارغوان اون هوشنگ ابتهاج میگه یک درختی که برگاش سرخه چی میگن ارغوان. و مقصودش اینه که در واقع کسی که پخته است این کارو میکنه. اما یک نکته ای بگم اینجا دوستان، گرفت در واقع ماضی نیست، یعنی من الان بگم که به شما بگم مثلا پسرت نون گرفت، یعنی 10 دقیقه پیش، 1 ساعت پیش، دیروز، یعنی گذشته، این میاد تو ذهنتون. اما گرفت در واقع برای آینده هم استفاده میشه و در همین غزل شاهد داریم. بیت آخر، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت، یعنی بگیرد در آینده. با توجه به این، البته این گرفت هر کدوم یه مفهوم میرساند و همشون ستاندن نیست، یه اینا رو من نمیخوام تو این جزئیات برم. بس با توجه به این که میتواند مستقبل هم باشد، این برداشت هم مخلص ازش میکنم که میگم این رو هم ندیدم، شاید هم گفتم که کان کسی که بر برگ گل در واقع روی نوشتن به رمز، رو برگ گل هیچی ننوشتن، دستم بزن این شاپره نشست، میگم میخواد بگوید کان کس که پخته شد بخواهد پخته شود. ما میدونیم شد رو در مستقبل هم آورده است دیگه، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی بشود یار اون گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. حتی من برای بیتی از حافظ که اون رو هم شد رو مستقبل دیدم و جایی ندیدم گفته باشم و توی کانال گذاشتم که ثبت بشه حداقل، چون ما خیلی چیزا گفتیم بردن این برور، حالا مهم هم نیست، مهم آگاهی جامعه است. که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ یعنی چه می شود؟ چه اتفاقی می افتد؟ چه اشکالی داره در آینده اگر چنین شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، یعنی باشد به شاهدهاش رو آوردم، یعنی ما هم چنان که به او مشتاق هستیم امیدواریم که او هم در واقع مشتاق ما باشد. پس با توجه به اینها، کان کس که میخواهد، یعنی که آن کس که میخواهد به پختگی برسد باید می چون ارغوان بگیرد، یعنی با شراب میتواند به پختگی برسد. سپس میگوید حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، قاصد چگونه نکته تواند بر آن گرفت. من این رو از جاهای مختلف پرسیدم، کسی ندونست واقعا و خیلی جالبه. من نه که ندونم، همه اونایی که مثل این مخلص علاقمندم حتما میدونم. ما هم از جایی یاد گرفتیم این رو، بنده از بزرگانی شنیدم، از استادانی شنیدم، نیستش که من کشف کرده باشم، اما مقصود این که خیلی جاها من میبینم مثلا آقاها یه حافظ عارفی درست کردن، ولی این یه همچی چیز ساده یا نمیدونم. میدونن حافظ شبا اونجا میرفته با تنزل الملائکت فلان کرده، ولی اینو بیتاشو نمیدونن یعنی چی. باری یه مفهوم های زلم زیمبوی میگن آدم واقعا چی بگید، مغز آدم دم میکنه. میگوید حافظ چو آب لطف ز نظم تو میچکد، حاسد چگونه نکته تواند برنده. دوستان لطف رو همه مثلا بگیم آقا لطف کردی، دمت گرم، خودش هم داره دیگه، میگه ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی، لطف کردی سایه بر آفتاب انداختی، محبت کردی، لطف کردی، محبت کردی. یا بسیار دردی، عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار، ظاهرا مصلحت وقت در آن میبینی. و داره بازم میگه خب اگه بخوایم اونجوری ببینیمش یعنی چی، حافظ آب محبت میشه براش گرفت این رو، یا خب آب محبت آب محبت میشه که از نظم تو، نظم هم دوستان شعر و این مراتب شعری، درسته الان ما میگیم نظم یعنی چیزهایی فقط منظم هستن، معنی خاصی ندارن، اما در قدیم چون این استفاده نمیشده و به معنی غزل استفاده میشده، البته جاهایی هم در تحقیق استفاده که در جاهایی که به کرامت هست، مثلا میگوید که غزل گفتی یا در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشانه فلک تخت ثریا. غزل گفتی اینجا هم بر نظم تو، یا چو سلک در خوشاب از شعر نغز تو، حافظ که گاه لطف سبق میبرد ز نظم نظام، یعنی از شعر نظام. میگوید که حافظ شعر تو انقدر پاکیزه و سره هستش مانند آب زلال. لطف دوستان یعنی زلال، یعنی پاکیزه. مثلا میگه که یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده، یعنی آب پاکیزه زلال، شمشاد خوشخورامش در ناز پروردیده، همچه چیزی تو دامن کشان. یا توی غزل دیگری میگه که وقتی از لطف هوا دامن گل می آشفت، یعنی هوای پاکیزه. پس اینجا میگوید که در واقع پپسی برای خودش داره باز میکنه، حافظ چو آب لطف ز نظم تو میچکد، چکیدنه یعنی چیکه میکنه ازش آب تمیز و زلال، یعنی نقص چیز نقصی نداره، شعرت نقضه مثل یک آب زلال، مثل آب پاکیز است، گلالود نیست. ما توی غزل شرح غزل 450 اگه یادتون باشه اونجا بیتی داره میگه که پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آیی که صفایی ندهد آب ترابآلوده، آب گلآلوده. اینجا میخواد بگه مثل یک آب زلال، یعنی شفافه، یعنی بدون عیب، بدون نقصه. وقتی که چیزی نقص نداشته باشه دیگه مشکلی نداره دیگه، میگه طلای پاکه چه منتش به خاک، مثل همون طلای پاک است. بعد میگوید حاسد چگونه نکته تواند به هم گرفت. حاسد که دیگه میدونیم دیگه، حاسد یعنی حسود. دوستان این حسادت ها خیلی بد، یعنی خدا شاده منی که هیچ نیستم گاهی چیزایی میبینم واقعا حالم بد میشه، چرا حافظ باشه. آدم حسود خیلی سخیفه، خیلی بدبخته. من حسد رو درک نمی کنم چون هیچ وقت حسودی نکردم به کسی. یعنی چی مثلا آدم حسود؟ حسود بدخواهه. حافظ اینجا داره میگه کسی که حسود توه، حسود گو چی بمیر، اونجا هستش، سر خود رو بمیر، حسود گو باری. یا این غزل چیزم داره، نکند فهم سخن گو سر و خش. بله خدمت شما عرض بکنم. میگوید که وقتی که شعر تو به پاکی آب زلال و شفافه، کسی که حسوده، نکته اینجا به معنی خورده گرفتنه، به معنی ایراد گرفتنه، به معنی عیبجوییه. میگه کسی که حسوده میخواد چه عیب و ایرادی از تو بگیره؟ تو مثل یه آب زلالی، هی بگه بد گور پدرش. حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟ تو اون غزلی هم من بیت یاد میگه که پرید سوزنم که حسود حسود او کرم آصفی بس ببین و بمیر. نه اون نبودی که دیگه که میگوید که ارز و مال و دل و دین در ره مغروری که نه مغروری اونجا باری برای حسود هم زیاد داره دیگه. میدونید حالا ذهنم نمیگیره، شاهد بخوام براتون بیارم اما یکی دوتا مصرع رو بفرزیرید از ما. باری تا بدین جا کافی است و به همین میزان بسنده میکنم این رکورد بخش اول رو میبندم که صدای شما دوستان عزیز رو بشنویم و در خدمتتون باشیم دقایقی در گفتگو. من این رکورد رو ببندم، رکورد مجدد رو بزنم.